سیگار که برخی دوست خود و شماری هم آن را قاتل انسان می دانند. با شیوع بیماری کووید 19 در جهان که نارسایی حاد تنفسی از عوارض شاخص آن است، حالا دوباره موضوع مضرات سیگار به میان آمده.
کارشناسان سلامت عمومی را از سراسر جهان گرد هم آوردیم تا نگاهی به تحقیقات منتشر شده بندازند. چیزی که محققا فهمیدن این بود که اگه فردی سیگاری باشه، احتمال اینکه از این بیماری آسیب بیشتری ببینه بالاتره. علائم بیماریش هم میتونه شدیدتر باشه.
با این حال برخی از محققان در فرانسه خلاف این نظر را دارند. آنها میگویند نیکوتین حتی میتواند جلوی عملکرد ویروس کرونا را بگیرد.
در حقیقت ویروس کرونا به طور مستقیم یا غیر مستقیم با نیکوتین درگیر میشه و نیکوتین باهاش وارد رقابت میشه. بذارین اینطور توضیح بدم که فرض کنید این یک ویروسه که به یک مولکول پروتئینی یا همون گیرنده میرسه و نیکوتین جلوش رو میگیره. در نتیجه ویروس جدا میشه.
آمار رسمی میگوید ویروس تازه کرونا تاکنون جان بیش از 350 هزار تن را در جهان گرفته، اما بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی دست کم 8 میلیون تن سالانه بر اثر عوارض مصرف نیکوتین جان خود را از دست میدهند. شماری از کشورها فرصت را مغتنم شمردند و قوانین ممنوع یا محدود کردن مصرف سیگار را سختگیرانه تر کردند. در آفریقای جنوبی دولت با هدف کاهش ابتلا به ویروس کرونا فروش سیگار و مشروبات الکلی را ممنوع کرده. در ژاپن در میانه همه‌گیری کووید 19 بعد از 2 سال بالاخره قانون ممنوعیت سیگار کشیدن در داخل بار و رستوران‌ها به تصویب مجلس رسید و از 2 ماه پیش اجرایی شد. سیگار معمولی همراه با نیکوتین تنها دغدغه متخصصان و محققان نیست. آنها میگویند با به بازار آمدن سیگارهای الکتریکی و حتی ویپ، سلامت شمار بیشتری به ویژه نوجوانان در خطر است.
صنعت دخانیات کودکان و نوجوانان ما رو هدف گرفته و به این ترتیب نیمی از اونا خواهند مرد. این غیر قابل اکسپتبل.
سازمان بهداشت جهانی میگوید در صنایع دخانیات دست کم 1 میلیارد دلار برای تبلیغات سرمایه گذاری شده. این سازمان در رأس کشورهای جهان درگیر مبارزه با کووید 19 است و احتمالاً با خروج ایالات متحده از این سازمان با کاهش بودجه هم روبرو خواهد بود. اما در این میان برای خونسا کردن تبلیغات شرکت‌های دخانیات در شبکه‌های اجتماعی از روز جمعه سازمان بهداشت جهانی کمپینی برای آموزش مضرات مصرف سیگار و سایر دخانیات برای کودکان و نوجوانان به راه انداخته است. بسیاری از کارشناسان سلامت و مسائل اجتماعی میگویند فرهنگسازی برای زندگی سالمتر از دوران کودکی میتواند راهکاری برای مقابله با اغواگری‌های غول‌های دخانیات باشد که در میان کودکان به دنبال مشتری‌های دائم هستند.
کریستو، هنرمند چیدمان‌های غول‌پیکر درگذشت. کریستو ولادیمیروف جاواشف یکی از تأثیرگذارترین پیشگامان هنر محیطی در جهان بود. او روز یک شنبه 31 مه در 84 سالگی در نیویورک درگذشت. خبر مرگ او در صفحه رسمی توییترش اعلام شد. نام هنری کریستوف و ژان کلود در هنر معاصر بسیار شناخته شده است. کریستوف و همسرش ژان کلود زوج هنرمندی بودند که برای چیدمان‌های محیطی بسیار بزرگشان معروفند. این چیدمان‌ها اغلب شامل بسته‌بندی و پوشاندن آثار معماری، نمادهای شهرهای بزرگ و بناهای تاریخی جهان بود. او گفته بود این کار را تنها برای رضایت خودش انجام می‌داد.
پروژه رو برای دل خودمون انجام میدیم. اگه بقیه مردم هم ازش لذت ببرن که چه بهتر. درست مثل یه نقاش که دوست داره بومهای بزرگ و غول‌پیکرش رو آغشته به رنگ کنه. نقاش این کار رو برای رضایت بقیه انجام نمیده. بوم رو رنگ میکنه چون خودش از دیدن این همه رنگ لذت میبره. این پروژه هم دقیقا همینطوره. کاری کاملا بی‌مصرفه و دلیلی برای وجودش نیست. جهان بدون وجودش به زندگی ادامه میده. نیروی خارق‌العاده‌ای نداره و معجزه نمیده. نمی‌کنه. هنر بی اهمیت هم نیست. چیزیه که به دست بشر خلق میشه و فقط هم بشر میتونه هنر خلق کنه.
از آثار معروف کریستو و ژان کلود میتوان به طرح عظیم دروازه‌ها در سنترال پارک نیویورک اشاره کرد. این زوج 15 سال پیش 7500 تاق را روی پیاده‌روهای سنترال پارک نصب کردند. پرده‌های نارنجی این اثر به مدت 2 هفته در مسیری حدود 40 کیلومتر در میان درختان پارک خودنمایی می‌کرد. اثر بسیار معروف و بحث برانگیز دیگر این دو هنرمند، بسته‌بندی ساختمان پارلمان آلمان در برلین با پارچه آلومینیومی است که 25 سال پیش رونمایی شد. اولین پروژه بزرگ کریستو بعد از مرگ همسرش، چیدمان اسکله‌های شناور نام دارد. این پروژه یک مسیر پیاده‌روی روی دریاچه‌ای در شمال ایتالیا است که به بازدیدکنندگان اجازه می‌داد روی اسکله‌ای ساخته شده از مکعب‌های پلاستیکی شناور قدم بزنند.
I don't like to talk on the telephone. I like to see the real people. And of course I don't understand.
من به صحبت پای تلفن علاقه‌ای ندارم. دوست دارم آدم‌های واقعی رو ببینم و هیچی هم از کامپیوتر بلد نیستم. نمی‌دونم چطور ازشون استفاده کنم. من دوست دارم چیزهای واقعی رو داشته باشم. آب، خورشید، کیلومتر و باد حقیقی. ترس و لذت واقعی، همه چیزهای واقعی، نه مجازی. این پروژه به دنیای مجازی کاری نداره. من با کارهای هنری سه‌بعدی سر و کار دارم که زحمت زیادی میبره، اونقدر که باید زحمتش هم دوست داشته باشی. اگه ازش لذتی نمیبری، پس چرا باید 3 کیلومتر روی آب راه بری؟
کریستو که متولد بلغارستان بود، در رشته هنرهای زیبا تحصیل کرد و بعد به پراگ و بعدتر به وین و ژنو رفت. او همسرش را اولین بار در پاریس ملاقات کرد. هر دوی آنها در 1 سال و 1 روز و به گفته کریستو در 1 لحظه متولد شده بودند و شریک زندگی و هنر یکدیگر شدند. در ابتدا پروژه‌های هنری مشترکشان را با اسم کریستو پیش بردند، اما بعدتر چیدمان‌های خود را با نام کریستو و ژان کلود امضا می‌کردند. پروژه بعدی این هنرمند بسته‌بندی بنای تاق پیروزی در خیابان شانزلیزه پاریس بود که علی‌رغم مرگش همچنان قرار است در ماه سپتامبر انجام شود. برای ادای احترام به این دو هنرمند نیز قرار است نمایشگاهی از آثار کریستو و ژان کلود در مرکز ژورژ پومپیدو پاریس تابستان امسال برگزار شود.
امارات متحده عربی قبل از شروع ماه رمضان محدودیت‌های اعمال شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را کاهش داد و تصمیم به بازگشایی مراکز خرید، کافه‌ها و رستوران‌ها گرفت. برای تحت کنترل داشتن اوضاع پس از کاهش محدودیت‌ها، پلیس امارات متحده عربی از کلاه‌های هوشمندی برای اندازه‌گیری دمای بدن افراد استفاده می‌کند. این کلاه می‌تواند دمای بدن 200 نفر را در 1 دقیقه اندازه‌گیری کند و در صورت مشاهده و شناسایی افرادی که تب دارند به پلیس هشدار دهد. این کلاهای ایمنی که نیاز به زمان و تماس کمتری نسبت به دماسنج‌های معمولی دارند، می توانند درجه حرارت را از فاصله 5 متری اندازه‌گیری کرده و در صورت مشاهده تب هشدار دهند. البته این کلاها ویروس کرونا را نمی توانند تشخیص دهند.
اگر درجه حرارت بدن کسی بالا باشه متوقفش میکنیم و با مرکز اورژانس تماس میگیریم تا نزدیکترین آمبولانس رو بفرستن و فرد رو به نزدیکترین مرکز درمانی ببرن.
این کلاه ایمنی همچنین دارای ویژگی تشخیص چهره، تشخیص پلاک خودرو و امکان اسکن کدهای QR است. اما پلیس دبی میگوید در حال حاضر هیچ کدام از این ویژگی‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و فقط اسکن دمای بدن انجام می‌شود. شرکت چینی کیسی وربل سازنده این کلاه‌ها است و می‌گوید بیش از 1000 کلاه ایمنی دما را فروخته و سفارشاتی هم از خاورمیانه، اروپا و آسیا دریافت کرده است.
اینجا حاشیه شهر بیروت در لبنان است. مردم نیازمند لبنانی در پارکینگ نمایندگی فروش اتومبیل بسته های مواد غذایی دریافت می کنند. صحنه صف های طولانی برای دریافت مواد غذایی در یک کشور مدیترانه‌ای با بیش از 6.5 میلیون نفر جمعیت غیر قابل تصور است. مؤسسه های خیریه با شدت گرفتن بحران اقتصادی لبنان برای تهیه مواد غذایی افراد نیازمند بیشتر تلاش می‌کنند. شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سراسری اوضاع را برای مردم سخت‌تر کرده است.
خانواده‌های نیازمند لبنانی از ما خواستن که در این بحران شیوع کرونا کنار اونها بایستیم تا بتونن در خونه بمونن. اکثر مردم لبنان که در قرنطینه هستن حقوق نمیگیرن یا بیکارن. بعضی‌ها اگر روزانه کار نکنن نمیتونن هزینه‌های خانواده‌شون رو تامین کنن.
ماه گذشته نزدیک به 100 سازمان غیر دولتی به طور مشترک کارزار بزرگی راه انداختند. این طرح مواد غذایی 50,000 خانواده را به مدت یک ماه تأمین کرده است. بسته های مواد غذایی با کمک ارتش لبنان در 351 منطقه توزیع شد. این بسته ها نه تنها شامل مواد غذایی اولیه و ضروری بود، بلکه دارای بذر گیاهان هم بود. کسانی که این بسته ها را دریافت کردند می توانند سبزیجات و میوه ها را در حیاط یا بالکن خانه هایشان بکارند. این بذرها بخشی از برنامه امنیت غذایی پایدار است.
ما همه تلاشمون رو میکنیم تا جایی که بتونیم این بسته های غذایی رو بین مردم توزیع کنیم، اما خب نمیتونیم به همه 1 تا 2 میلیون نیازمند لبنانی کمک کنیم. خب غیر منطقیه. برای همین باید دست به دست هم بدیم طرح امنیت پایدار غذایی رو عملی کنیم.
با افزایش تقاضای مردم، ده ها مؤسسه خیریه لبنانی توزیع بسته های کمکی به نیازمندان را در سراسر کشور آغاز کردند. از یک سال پیش تا کنون صف بسته های غذایی رایگان در بیروت طولانی تر شده است.
این تر بازخورد خیلی خوبی داشت. درخواست برای بذر گیاه زیاد شده. مردم خیلی خوشحال بودن چون این بذرها کمی به استقلال مالیشون کمک میکنه. شرف و کرامی.
بحران اقتصادی که سال گذشته آغاز شد سختی های زیادی برای لبنانی ها به دنبال داشت. افزایش قیمت، از بین رفتن مشاغل و سقوط ارزش پول ملی قبل از شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده بود. در حال حاضر بیروت برای دریافت کمک مالی با صندوق بین المللی پول در حال مذاکره است و امیدوار است با این کمک اوضاع بهبود یابد. در این میان مؤسسه های خیریه با ابتکارهای خیرخواهانه تلاش می کنند خلأ مالی دولت بدهکار را پر کنند.
برگ‌های طلایی، نخ‌های رنگین و چند عکس سیاه و سفید. دانا برقاوی هنرمند اهل اردن است که به عکس‌های تاریخی فلسطینی‌ها جانی دوباره می‌بخشد. او که در خانواده‌ای هنرمند بزرگ شده است، اولین بار در وبسایت کتابخانه کنگره آمریکا با این عکس آشنا شد. عکس‌های سیاه و سفیدی که دانا برای نقاشی انتخاب می‌کند، مربوط به سال‌های بین 1890 و 1948 میلادی است. سال 1948 برای بسیاری از مردم فلسطین شروع دورانی است که آن را فاجعه می‌دانند. روز نکبت نامی است که فلسطینیان و حامیان آنان برای اشاره به سالگرد بیرون راندن صدها هزار فلسطینی و استقلال اسرائیل به کار می‌برند. دانا قصد دارد با هنرش نسل جدید را به این عکس ها و به فرهنگ آن زمان معرفی کند و پل ارتباطی باشد بین جوانان امروز و فلسطین قبل از جنگ. او عکس هایی را انتخاب می کند که زندگی روزمره مردم فلسطین را در دوران قبل از درگیری ها نشان می دهد. چیزی که به گفته دانا امروزه کمتر دیده می شود و به فراموشی سپرده شده است.
دیدن این عکس ها منو خیلی احساساتی می کنه، چون اینا مردمی هستن که در سرزمینشون به عنوان مردم فلسطین زندگی می کنن. سختی زیادی رو پشت سر گذاشتن و شاهد اتفاقات زیادی بودن. خیلی ها اینا رو نمی دونن. به ندرت مردم فلسطین رو در صحنه های زندگی معمولی میشه دید، مثل این عکس. این مربوط به قبل از سال 1948ه، وقتی که هیچ جنگ و مشکلی نبود.
اینجا زنان فلسطینی را با کوزه های مخصوص حمل آب نشان می دهد و در نقاشی کناریش مردان فلسطینی را در حال چیدن پرتقال. دانا در خلق آثارش از رنگ، ورقه های طلا و حتی گلدوزی استفاده می کند. او می گوید در هنرش از طرح‌های لباس های سنتی فلسطینی الهام می گیرد و آنها را در نقاشی هایش به صورت مدرن بازآفرینی می کند. او در اولین مجموعه از کارهایش 7 اثر تولید کرده بود و حالا در مجموعه اخیرش 10 نقاشی دیگر کشیده است. بعضی از آثار او در موزه مردم فلسطین در واشنگتن به نمایش درآمده است.
تنها 4 ماه پیش، اوایل فوریه، دانشمندان در مرکز کنترل آژانس فضایی اروپا ESA در شهر دارمشتات در جنوب غربی آلمان حضور داشتند. آنها استقرار موفق یک ماهواره مدارگرد خورشیدی را جشن می‌گرفتند که مأموریتی مشترک با ناسا برای بررسی و شناخت بیشتر خورشید بوده است. اما حالا با شیوع ویروس کرونا احتمالاً در مرکز کنترل صحنه‌های اینچنینی کمتر اتفاق می‌افتد. این تصاویر مربوط به اوایل ماه مه امسال است که راهروها و اتاق‌های خالی مرکز کنترل آژانس فضایی اروپا را نشان می‌دهد. بعد از شیوع ویروس کرونا و به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، در هر اتاق تنها 1 تا 2 نفر کار می‌کنند. سایر کارکنان کنترل و برنامه‌ریزی فضاپیمای آژانس را از خانه‌هایشان انجام می‌دهند. فضاپیمای بپی کولومبو که برای بررسی سیاره عطارد 1.5 سال پیش به فضا فرستاده شده بود، به تازگی و در ماه آوریل در یک مانور حساس از نزدیکی زمین عبور کرد. اما به دلیل شیوع ویروس کرونا، تنها گروه کوچکی از محققان این عملیات را در مرکز آژانس کنترل کردند.
خب این که از اتاق کار کوچیکم تو خونه دستورات کنترل رو برای عملیات آماده می‌کردم یه حس عجیبی بود. خب هیچ وقت فکر نمی‌کردم این کار رو انجام بدم.
آژانس فضایی نزدیک به 2 دهه است که در مأموریت دیگر به نام انتگرال انفجارهای بزرگ کیهانی را بررسی می‌کند. اما به تازگی در ماه آوریل سیستم نیروی فضاپیمای انتگرال از کار افتاد و کارکنان آژانس مجبور شدند از عملیاتی اضطراری کمک بگیرند که حدود 20 سال قبل برنامه ریزی شده بود.
فقط یکی از مهندس‌های ما در آژانس حضور داشت و یکی دیگه از خونه به مرکز کنترل متصل شد و کامپیوتر خودش رو با کل تیم به اشتراک گذاشت. اعضای گروه هر کس از خونه خودش به یک سیستم کنترل مشترک وصل شده بود. یک نفر در محل آژانس بود، اما روال معمول کار در جریان بود. با همه اینها ما موفق شدیم. تجربه کاری عجیبی داشتیم، ولی روز جالبی بود.
با کنترل تدریجی شیوع بیماری کووید 19، قوانین قرنطینه و محدودیت‌های عبور و مرور در کشورهای اروپایی رو به کاهش است. با این حال، هنوز مشخص نیست که چه زمانی کارکنان مرکز کنترل آژانس فضایی اروپا سر کار خود برمی‌گردند. تا آن زمان از خانه مراقب مأموریت‌های فضایی هستند. کودکان فقیر پاکستانی در مدرسه های دینی قربانی تجاوز جنسی می شوند. متجاوزان که ملاها و روحانیون هستند بیشتر پسران زیر سن بلوغ را هدف قرار می دهند. بنابر گزارش ها بیشتر این کودکان از قشر تنگ دست جامعه اند و هر روز به تعداد آنها افزوده می شود. تعداد این قربانیان نامشخص است. در پاکستان حدود 22 هزار مدرسه ثبت شده وجود دارد که در آنها بیش از 2 میلیون کودک تحصیل می کنند. در این میان مدارس کوچک محلی که توسط ملاها تأسیس و اداره می شود در هیچ سازمانی به ثبت نمی رسند. خانواده های فقیر پاکستانی به امید غذا و جای خواب مجانی کودکان خود را به این مکتب ها می فرستند. برخلاف کلیساهای کاتولیک که زیر نظر واتیکان فعالیت می کنند، در پاکستان هیچ مقام یا سازمانی بر این مدارس نظارت نمی کند. یاس 8 ساله یکی از صدها کودک قربانی تجاوز است. مدرسه او صدها کیلومتر دورتر از روستایشان قرار دارد. خانواده‌اش به تلفن دسترسی ندارند و ماها از او بی‌خبر بودند. در تعطیلات پایان سال مدرسه بیشتر دانش آموزان به خانه برمیگردند، اما یاس در مدرسه ماند. او با قاری شمس‌الدین در مسجد مدرسه تنها بود. یاس میگوید ملا دستش را کشید، داخل اتاقی برد و در را قفل کرد. شمس‌الدین 2 روز به او تجاوز کرد. 4 روز بعد از تجاوز، حال یاس آنقدر وخیم بود که شمس‌الدین از ترس مرگش او را به بیمارستان برد. پزشک یاس تجاوز جنسی را تایید کرد و با پلیس تماس گرفت. آزمایش دی ان ای انجام دادند و شمس‌الدین دستگیر شد. او اکنون در زندان است.
این ملا باید دار زده بشه تا جلوی خشونت‌ها گرفته بشه. هیچ راه دیگه ای نیست. اگه اعدام نشه و آزاد بشه، این تجاوز ادامه داره.
با وجود گزارش‌ها و شکایات انجام شده، تا کنون هیچ یک از متهمان تجاوز به این کودکان محکوم نشدند. روحانیون در پاکستان از قدرت زیادی برخوردارند. زمانی که یک عضو به سوء رفتار متهم شود، با حمایت روحانیون آزاد می شود. آنها شاکیان را به کفرگویی و توهین به مقدسات متهم می کنند و معتقدند این اظهارات دسیسه‌ای برای بی‌آبرو کردن رهبران مذهبی است. آنها با این ترفند تندروهای مذهبی را به خشم می آورند تا بتوانند قدرت خود را حفظ کنند. بسیاری از خانواده های قربانیان تحت فشار جامعه از پیگیری قانونی صرف نظر می کنند. جامعه پاکستان سنتی و بسیار محافظه کار است که موجب می شود بیشتر قربانیان سکوت کنند.
وقتی این بچه ها بزرگ میشن و در جامعه دنبال کار و زندگی میرن، مردم میگن این همون کسی که بهش تجاوز شده بود. از جامعه رانده میشن. این رفتارها باعث شرم خانواده قربانی ها میشه، باعث میشه این جرم ها رو مخفی کنن و دست از شکایت بکشن.
elements which compel the parents that they should hide the crime.
نخست وزیر پاکستان عمران خان وعده داده است که سیستم آموزشی کشور را بهبود بخشد تا از آزار دانش آموزان جلوگیری شود. اما هنوز بر مناطق تنگ دست و روستایی نظارت کمی می شود.
صخره‌های بزرگ مرجانی استرالیا سومین دوره سفید شدگی را در 5 سال گذشته پشت سر گذاشتند. این مجموعه بزرگ در شرق استرالیا و در اقیانوس آرام قرار دارد. دانشمندان نگران هستند که فاصله کوتاه بین این پدیده‌ها برای بهبود صخره‌های مرجانی کافی نباشند. درون پلیپ‌های مرجان‌ها جلبک‌های زندگی می‌کنند که 90% انرژی این موجود دریایی را تأمین می‌کنند. سفید شدگی مرجان وقتی اتفاق می‌افتد که این جلبک‌ها به دلیل افزایش دمای آب از بافت آن خارج می‌شوند. مرجان سفید شده به زندگی خود ادامه می‌دهد، اما در نهایت از گرسنگی و نبود انرژی کافی از بین می‌رود. از سال 1998 صخره‌های بزرگ مرجانی استرالیا 5 بار با پدیده سفید شدگی مواجه شدند. 3 مورد از این سفید شدگی‌ها در سال‌های 2016، 2017 و 2020 اتفاق افتاده است. در سال 2016 نزدیک به 30-50% مرجان‌های دریایی از بین رفتند. محققان مرکز مطالعات صخره‌های مرجانی در دانشگاه جیمز کوک استرالیا می‌گویند در قرن اخیر فوریه سال 2020 یکی از گرمترین ماه‌هایی بود که تاکنون ثبت شده است.
ما امسال گرمترین ماه رو توی این دوره داشتیم. فوریه 2020 حتی از ماه ژانویه و مارس هم گرمتر بود. هیچ قسمت خنکی در شمال جنوب صخره‌های مرجانی وجود نداشت. کل سد مرجانی گرم شده بود و برای همین سفید شدگی مرجان‌ها خیلی زود و به وسعت زیادی در حال رخ دادن است.
دانشمندان معتقدند با بیشتر شدن پدیده نادر سفید شدگی، صخره‌های مرجانی به تدریج از بین خواهند رفت و در نهایت اکوسیستم جدیدی به وجود می آید که به مناطق گرم تعلق دارد. پیش بینی می شود در آینده اینجا مرجان کمتری وجود خواهد داشت و به نسبت جلبک و اسفنج دریایی بیشتر رشد خواهد کرد.
ما مطمئنیم وضعیت صخره‌های مرجانی مثل 5 سال گذشته نخواهد شد.
اونا به سرعت در حال تغییر هستن و ما دقیقاً نمی‌دونیم این تغییرات چطور خواهد بود. اما می‌تونیم با اطمینان بگیم که گونه مرجان‌های جدید متفاوت خواهند بود و کمتر به گونه امروزی شباهت خواهند داشت. حتی همین حالا اونا با مرجان‌های 5 سال قبل تفاوت دارند.
به گزارش وبسایت یونسکو، سد بزرگ مرجانی استرالیا با مساحت تقریبی 350 هزار کیلومتر مربع وسیع‌ترین و دیدنی‌ترین اکوسیستم مرجانی کره زمین است. با شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سراسری، اکوسیستم بعضی از مناطق دنیا در نبود انسان‌ها تغییر کرده است. اما این موضوع روی صخره‌های مرجانی تأثیری نداشته است. به گفته دانشمندان مرکز تحقیقات مرجانی، حضور یا عدم حضور گردشگران در گرم شدن کره زمین تغییر ایجاد نکرده است.
اینجا پورت الیوت در جنوب استرالیا است. زیر این زمین‌های سرسبز بقایای گورهای قدیمی بی‌نام و نشانی وجود دارند که متعلق به اواسط قرن 19 میلادی هستند. لورین پامرای مدیر نشنال تراست شعبه پورت الیوت است. 3 نفر از اجداد او در گورستان لیتل گلوری دفن شدند. قدمت گورهای اجدادش به بیش از 2 قرن می‌رسد. لورین از دکتر ایان مافت دعوت کرده است تا گورهایی را پیدا کند که ممکن است زیر گورستان جدید و زمین‌های اطرافش وجود داشته باشند.
اصلاً ترسناک نیست. مردمی که اینجا دفن شدن در دوره تاریخی خارق‌العاده‌ای زندگی می‌کردن. کاش می‌تونستم بیشتر در موردشون بدونم.
دکتر ایان مافت یک باستانشناس اهل آدلاید استرالیا است. او در جستجوی گورهای بینام و فراموش شده است که در زیر مزارع، پارک ها، حتی زیر گورستان‌های فعلی استرالیا وجود دارد. در طول 2 قرن گذشته، بسیاری از مدارک فوت افراد گم شد. سنگ قبرهایی که با چوب ساخته شده بودند، بر اثر آتش سوزی از بین رفتند و حتی بسیاری از افراد بدون ثبت تاریخ فوت دفن شده بودند.
در حال حاضر مشکل اغلب گورستان‌های استرالیا گورهای بدون نام و نشان است.
دکتر ایان به وسیله دستگاه رادار زمین نفوذ یا GPR محل دفن‌های قدیمی را مشخص می‌کند. این دستگاه که نوعی رادیو زیرزمینی است با امواج مغناطیسی لایه‌های کم عمق زمین را بررسی می‌کند. این رادیاب خطوط گورهای کنده شده در طول تاریخ را در زمین جستجو می کند. خطوط قبرها بعد از گذشت سالها در خاک باقی می ماند. در گذشته تنها راه پیدا کردن گورهای قدیمی با روش خاک برداری و حفاری امکان پذیر بود که روشی کند و پرهزینه است. دکتر ایان بیش از 30 گورستان جدید را در پی یافتن قبرهای قدیمی بررسی کرده میگوید در تلاش خود برای یافتن این گورها قبرهای جدیدی که روی آنها قرار دارند را تخریب نکند. تحقیقات نشان میدهد بیش از 650 قبرستان بدون نام در حومه شهرهای استرالیا وجود دارد.
سیگار که برخی دوست خود و شماری هم آن را قاتل انسان می دانند. با شیوع بیماری کووید 19 در جهان که نارسایی حاد تنفسی از عوارض شاخص آن است، حالا دوباره موضوع مضرات سیگار به میان آمده.
کارشناسان سلامت عمومی را از سراسر جهان گرد هم آوردیم تا نگاهی به تحقیقات منتشر شده بندازند. چیزی که محققا فهمیدن این بود که اگه فردی سیگاری باشه، احتمال اینکه از این بیماری آسیب بیشتری ببینه بالاتره. علائم بیماریش هم میتونه شدیدتر باشه.
با این حال برخی از محققان در فرانسه خلاف این نظر را دارند. آنها میگویند نیکوتین حتی میتواند جلوی عملکرد ویروس کرونا را بگیرد.
در حقیقت ویروس کرونا به طور مستقیم یا غیر مستقیم با نیکوتین درگیر میشه و نیکوتین باهاش وارد رقابت میشه. بذارین اینطور توضیح بدم که فرض کنید این یک ویروسه که به یک مولکول پروتئینی یا همون گیرنده میرسه و نیکوتین جلوش رو میگیره. در نتیجه ویروس جدا میشه.
آمار رسمی میگوید ویروس تازه کرونا تاکنون جان بیش از 350 هزار تن را در جهان گرفته، اما بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی دست کم 8 میلیون تن سالانه بر اثر عوارض مصرف نیکوتین جان خود را از دست میدهند. شماری از کشورها فرصت را مغتنم شمردند و قوانین ممنوع یا محدود کردن مصرف سیگار را سخت گیرانه تر کردند. در آفریقای جنوبی دولت با هدف کاهش ابتلا به ویروس کرونا فروش سیگار و مشروبات الکلی را ممنوع کرده. در ژاپن در میانه همه‌گیری کووید 19 بعد از 2 سال بالاخره قانون ممنوعیت سیگار کشیدن در داخل بار و رستوران‌ها به تصویب مجلس رسید و از 2 ماه پیش اجرایی شد. سیگار معمولی همراه با نیکوتین تنها دغدغه متخصصان و محققان نیست. آنها میگویند با به بازار آمدن سیگارهای الکتریکی و حتی ویپ، سلامت شمار بیشتری به ویژه نوجوانان در خطر است.
صنعت دخانیات کودکان و نوجوانان ما رو هدف گرفته و به این ترتیب نیمی از اونا خواهند مرد. این غیر قابل قبول.
سازمان بهداشت جهانی میگوید در صنایع دخانیات دست کم 1 میلیارد دلار برای تبلیغات سرمایه گذاری شده. این سازمان در رأس کشورهای جهان درگیر مبارزه با کووید 19 است و احتمالاً با خروج ایالات متحده از این سازمان با کاهش بودجه هم روبرو خواهد بود. اما در این میان برای خنثا کردن تبلیغات شرکت‌های دخانیات در شبکه‌های اجتماعی از روز جمعه سازمان بهداشت جهانی کمپینی برای آموزش مضرات مصرف سیگار و سایر دخانیات برای کودکان و نوجوانان به راه انداخته است. بسیاری از کارشناسان سلامت و مسائل اجتماعی میگویند فرهنگسازی برای زندگی سالمتر از دوران کودکی میتواند راهکاری برای مقابله با اغواگری‌های غول‌های دخانیات باشد که در میان کودکان به دنبال مشتری‌های دائم هستند.
کریستو، هنرمند چیدمان‌های غول‌پیکر درگذشت. کریستو ولادیمیروف جاواشف یکی از تأثیرگذارترین پیشگامان هنر محیطی در جهان بود. او روز یک شنبه 31 مه در 84 سالگی در نیویورک درگذشت. خبر مرگ او در صفحه رسمی توییترش اعلام شد. نام هنری کریستوف و ژان کلود در هنر معاصر بسیار شناخته شده است. کریستوف و همسرش ژان کلود زوج هنرمندی بودند که برای چیدمان‌های محیطی بسیار بزرگشان معروفند. این چیدمان‌ها اغلب شامل بسته‌بندی و پوشاندن آثار معماری، نمادهای شهرهای بزرگ و بناهای تاریخی جهان بود. او گفته بود این کار را تنها برای رضایت خودش انجام می‌داد.
پروژه رو برای دل خودمون انجام میدیم. اگه بقیه مردم هم ازش لذت ببرن که چه بهتر. درست مثل یه نقاش که دوست داره بومهای بزرگ و غول‌پیکرش رو آغشته به رنگ کنه. نقاش این کار رو برای رضایت بقیه انجام نمیده. بوم رو رنگ میکنه چون خودش از دیدن این همه رنگ لذت میبره. این پروژه هم دقیقا همینطوره. کاری کاملا بی‌مصرفه و دلیلی برای وجودش نیست. جهان بدون وجودش به زندگی ادامه میده. نیروی خارق‌العاده‌ای نداره و معجزه نمیده. نمی کنه. هنر بی اهمیت هم نیست، چیزی که به دست بشر خلق میشه و فقط هم بشر میتونه هنر خلق کنه.
از آثار معروف کریستو و ژان کلود میتوان به طرح عظیم دروازه ها در سنترال پارک نیویورک اشاره کرد. این زوج 15 سال پیش 7500 تاق را روی پیاده روهای سنترال پارک نصب کردند. پرده های نارنجی این اثر به مدت 2 هفته در مسیری حدود 40 کیلومتر در میان درختان پارک خودنمایی می کرد. اثر بسیار معروف و بحث برانگیز دیگر این دو هنرمند، بسته‌بندی ساختمان پارلمان آلمان در برلین با پارچه آلومینیومی است که 25 سال پیش رونمایی شد. اولین پروژه بزرگ کریستو بعد از مرگ همسرش، چیدمان اسکله‌های شناور نام دارد. این پروژه یک مسیر پیاده‌روی روی دریاچه‌ای در شمال ایتالیا است که به بازدید کنندگان اجازه می‌داد روی اسکله‌ای ساخته شده از مکعب‌های پلاستیکی شناور قدم بزنند.
I don't like to talk on the telephone. I like to see the real people. And of course I don't understand.
من به صحبت پای تلفن علاقه‌ای ندارم. دوست دارم آدم‌های واقعی رو ببینم و هیچی هم از کامپیوتر بلد نیستم. نمیدونم چطور ازشون استفاده کنم. من دوست دارم چیزهای واقعی رو داشته باشم. آب، خورشید، کیلومتر و باد حقیقی. ترس و لذت واقعی، همه ی چیزهای واقعی، نه مجازی. این پروژه به دنیای مجازی کاری نداره. من با کارهای هنری سه‌بعدی سر و کار دارم که زحمت زیادی میبره، اونقدر که باید زحمتش هم دوست داشته باشی. اگه ازش لذتی نمیبری، پس چرا باید 3 کیلومتر روی آب راه بری؟
کریستو که متولد بلغارستان بود، در رشته هنرهای زیبا تحصیل کرد و بعد به پراگ و بعدتر به وین و ژنو رفت. او همسرش را اولین بار در پاریس ملاقات کرد. هر دوی آنها در 1 سال و 1 روز و به گفته کریستو در 1 لحظه متولد شده بودند و شریک زندگی و هنر یکدیگر شدند. در ابتدا پروژه‌های هنری مشترکشان را با اسم کریستو پیش بردند، اما بعدتر چیدمان‌های خود را با نام کریستو و ژان کلود امضا می‌کردند. پروژه بعدی این هنرمند بسته‌بندی بنای تاق پیروزی در خیابان شانزلیزه پاریس بود که علی‌رغم مرگش همچنان قرار است در ماه سپتامبر انجام شود. برای ادای احترام به این دو هنرمند نیز قرار است نمایشگاهی از آثار کریستو و ژان کلود در مرکز ژورژ پومپیدو پاریس تابستان امسال برگزار شود.
امارات متحده عربی قبل از شروع ماه رمضان محدودیت‌های اعمال شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را کاهش داد و تصمیم به بازگشایی مراکز خرید، کافه‌ها و رستوران‌ها گرفت. برای تحت کنترل داشتن اوضاع پس از کاهش محدودیت‌ها، پلیس امارات متحده عربی از کلاه‌های هوشمندی برای اندازه‌گیری دمای بدن افراد استفاده می‌کند. این کلاه می‌تواند دمای بدن 200 نفر را در 1 دقیقه اندازه‌گیری کند و در صورت مشاهده و شناسایی افرادی که تب دارند به پلیس هشدار دهد. این کلاهای ایمنی که نیاز به زمان و تماس کمتری نسبت به دماسنج‌های معمولی دارند، می توانند درجه حرارت را از فاصله 5 متری اندازه‌گیری کرده و در صورت مشاهده تب هشدار دهند. البته این کلاها ویروس کرونا را نمی توانند تشخیص دهند.
اگر درجه حرارت بدن کسی بالا باشه متوقفش میکنیم و با مرکز اورژانس تماس میگیریم تا نزدیکترین آمبولانس رو بفرستن و فرد رو به نزدیکترین مرکز درمانی ببرن.
این کلاه ایمنی همچنین دارای ویژگی تشخیص چهره، تشخیص پلاک خودرو و امکان اسکن کدهای QR است. اما پلیس دبی میگوید در حال حاضر میگوید هیچ کدام از این ویژگی ها مورد استفاده قرار نمیگیرد و فقط اسکن دمای بدن انجام میشود. شرکت چینی کیسی وربل سازنده این کلاه ها است و میگوید بیش از 1000 کلاه ایمنی دما را فروخته و سفارشاتی هم از خاورمیانه، اروپا و آسیا دریافت کرده است.
اینجا حاشیه شهر بیروت در لبنان است. مردم نیازمند لبنانی در پارکینگ نمایندگی فروش اتومبیل بسته‌های مواد غذایی دریافت می‌کنند. صحنه صف‌های طولانی برای دریافت مواد غذایی در یک کشور مدیترانه‌ای با بیش از 6.5 میلیون نفر جمعیت غیر قابل تصور است. مؤسسه‌های خیریه با شدت گرفتن بحران اقتصادی لبنان برای تهیه مواد غذایی افراد نیازمند بیشتر تلاش می‌کنند. شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سراسری اوضاع را برای مردم سخت‌تر کرده است.
خانواده‌های نیازمند لبنانی از ما خواستن که در این بحران شیوع کرونا کنار اونها بایستیم تا بتونن در خونه بمونن. اکثر مردم لبنان که در قرنطینه هستن حقوق نمیگیرن یا بیکارن. بعضی ها اگر روزانه کار نکنن نمیتونن هزینه‌های خانواده‌شون رو تامین کنن.
ماه گذشته نزدیک به 100 سازمان غیر دولتی به طور مشترک کارزار بزرگی راه انداختند. این طرح مواد غذایی 50,000 خانواده را به مدت یک ماه تأمین کرده است. بسته های مواد غذایی با کمک ارتش لبنان در 351 منطقه توزیع شد. این بسته ها نه تنها شامل مواد غذایی اولیه و ضروری بود، بلکه دارای بذر گیاهان هم بود. کسانی که این بسته ها را دریافت کردند می توانند سبزیجات و میوه ها را در حیاط یا بالکن خانه هایشان بکارند. این بذرها بخشی از برنامه امنیت غذایی پایدار است.
ما همه تلاشمون رو میکنیم تا جایی که بتونیم این بسته های غذایی رو بین مردم توزیع کنیم، اما خب نمیتونیم به همه 1 تا 2 میلیون نیازمند لبنانی کمک کنیم. خب غیر منطقیه. برای همین باید دست به دست هم بدیم طرح امنیت پایدار غذایی رو عملی کنیم.
با افزایش تقاضای مردم، ده ها مؤسسه خیریه لبنانی توزیع بسته های کمکی به نیازمندان را در سراسر کشور آغاز کردند. از یک سال پیش تا کنون صف بسته های غذایی رایگان در بیروت طولانی تر شده است.
این طرح بازخورد خیلی خوبی داشت. درخواست برای بذر گیاه زیاد شده. مردم خیلی خوشحال بودن چون این بذرها کمی به استقلال مالیشون کمک میکنه. شرف و کرامی.
بحران اقتصادی که سال گذشته آغاز شد سختی های زیادی برای لبنانی ها به دنبال داشت. افزایش قیمت، از بین رفتن مشاغل و سقوط ارزش پول ملی قبل از شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده بود. در حال حاضر بیروت برای دریافت کمک مالی با صندوق بین المللی پول در حال مذاکره است و امیدوار است با این کمک اوضاع بهبود یابد. در این میان مؤسسه های خیریه با ابتکارهای خیرخواهانه تلاش می کنند خلأ مالی دولت بدهکار را پر کنند.
برگ‌های طلایی، نخ‌های رنگین و چند عکس سیاه و سفید. دانا برقاوی هنرمند اهل اردن است که به عکس‌های تاریخی فلسطینی‌ها جانی دوباره می‌بخشد. او که در خانواده‌ای هنرمند بزرگ شده است، اولین بار در وبسایت کتابخانه کنگره آمریکا با این عکس آشنا شد. عکس‌های سیاه و سفیدی که دانا برای نقاشی انتخاب می‌کند، مربوط به سال‌های بین 1890 و 1948 میلادی است. سال 1948 برای بسیاری از مردم فلسطین شروع دورانی است که آن را فاجعه می‌دانند. روز نکبت نامی است که فلسطینیان و حامیان آنان برای اشاره به سالگرد بیرون راندن صدها هزار فلسطینی و استقلال اسرائیل به کار می‌برند. دانا قصد دارد با هنرش نسل جدید را به این عکس‌ها و به فرهنگ آن زمان معرفی کند و پل ارتباطی باشد بین جوانان امروز و فلسطین قبل از جنگ. او عکس‌هایی را انتخاب می‌کند که زندگی روزمره مردم فلسطین را در دوران قبل از درگیری‌ها نشان می‌دهد. چیزی که به گفته دانا امروز کمتر دیده می‌شود و به فراموشی سپرده شده است.
دیدن این عکس ها منو خیلی احساساتی میکنه، چون اینا مردمی هستن که در سرزمینشون به عنوان مردم فلسطین زندگی میکنن. سختی زیادی رو پشت سر گذاشتن و شاهد اتفاقات زیادی بودن. خیلی ها اینا رو نمیدونن. به ندرت مردم فلسطین رو در صحنه های زندگی معمولی میشه دید، مثل این عکس. این مربوط به قبل از سال 1948 وقتی که هیچ جنگ و مشکلی نبود.
اینجا زنان فلسطینی را با کوزه های مخصوص حمله آب نشان میدهد و در نقاشی کناریش مردان فلسطینی را در حال چیدن پرتقال. دانا در خلق آثارش از رنگ، ورقه های طلا و حتی گلدوزی استفاده می کند. او می گوید در هنرش از طرح‌های لباس های سنتی فلسطینی الهام می گیرد و آنها را در نقاشی هایش به صورت مدرن بازآفرینی می کند. او در اولین مجموعه از کارهایش 7 اثر تولید کرده بود و حالا در مجموعه اخیرش 10 نقاشی دیگر کشیده است. بعضی از آثار او در موزه مردم فلسطین در واشنگتن به نمایش درآمده است.
تنها 4 ماه پیش، اوایل فوریه، دانشمندان در مرکز کنترل آژانس فضایی اروپا ESA در شهر دارمشتات در جنوب غربی آلمان حضور داشتند. آنها استقرار موفق یک ماهواره مدارگرد خورشیدی را جشن می‌گرفتند که مأموریتی مشترک با ناسا برای بررسی و شناخت بیشتر خورشید بوده است. اما حالا با شیوع ویروس کرونا احتمالاً در مرکز کنترل صحنه های این چینی کمتر اتفاق می افتد. این تصاویر مربوط به اوایل ماه مه امسال است که راهروها و اتاقهای خالی مرکز کنترل آژانس فضایی اروپا را نشان می دهد. بعد از شیوع ویروس کرونا و به دلیل محدودیت های ایجاد شده، در هر اتاق تنها 1 تا 2 نفر کار می کنند. سایر کارکنان کنترل و برنامه ریزی فضاپیمای آژانس را از خانه هایشان انجام می دهند. فضاپیمای بپی کولومبو که برای بررسی سیاره عطارد 1.5 سال پیش به فضا فرستاده شده بود، به تازگی و در ماه آوریل در یک مانور حساس از نزدیکی زمین عبور کرد. اما به دلیل شیوع ویروس کرونا تنها گروه کوچکی از محققان این عملیات را در مرکز آژانس کنترل کردند.
خب این که از اتاق کار کوچیکم تو خونه دستورات کنترل رو برای عملیات آماده می‌کردم یه حس عجیبی بود. خب هیچ وقت فکر نمی‌کردم این کارو انجام بدم.
آژانس فضایی نزدیک به 2 دهه است که در مأموریت دیگر به نام انتگرال انفجارهای بزرگ کیهانی را بررسی می‌کند. اما به تازگی در ماه آوریل سیستم نیروی فضاپیمای انتگرال از کار افتاد و کارکنان آژانس مجبور شدند از عملیاتی اضطراری کمک بگیرند که حدود 20 سال قبل برنامه ریزی شده بود.
فقط یکی از مهندسهای ما در آژانس حضور داشت و یکی دیگه از خونه به مرکز کنترل متصل شد و کامپیوتر خودش رو با کل تیم به اشتراک گذاشت. اعضای گروه هر کس از خونه خودش به یک سیستم کنترل مشترک وصل شده بود. یک نفر در محل آژانس بود، اما روال معمول کار در جریان بود. با همه اینها ما موفق شدیم. تجربه کاری عجیبی داشتیم، ولی روز جالبی بود.
با کنترل تدریجی شیوع بیماری کووید 19، قوانین قرنطینه و محدودیت‌های عبور و مرور در کشورهای اروپایی رو به کاهش است. با این حال، هنوز مشخص نیست که چه زمانی کارکنان مرکز کنترل آژانس فضایی اروپا سر کار خود برمی‌گردند. تا آن زمان از خانه مراقب مأموریت‌های فضایی هستند. کودکان فقیر پاکستانی در مدرسه های دینی قربانی تجاوز جنسی می شوند. متجاوزان که ملاها و روحانیون هستند بیشتر پسران زیر سن بلوغ را هدف قرار می دهند. بنابر گزارش ها بیشتر این کودکان از قشر تنگ دست جامعه اند و هر روز به تعداد آنها افزوده می شود. تعداد این قربانیان نامشخص است. در پاکستان حدود 22 هزار مدرسه ثبت شده وجود دارد که در آنها بیش از 2 میلیون کودک تحصیل می کنند. در این میان مدارس کوچک محلی که توسط ملاها تأسیس و اداره می شود در هیچ سازمانی به ثبت نمی رسند. خانواده های فقیر پاکستانی به امید غذا و جای خواب مجانی کودکان خود را به این مکتب ها می فرستند. برخلاف کلیساهای کاتولیک که زیر نظر واتیکان فعالیت می کنند، در پاکستان هیچ مقام یا سازمانی بر این مدارس نظارت نمی کند. یاس 8 ساله یکی از صدها کودک قربانی تجاوز است. مدرسه او صدها کیلومتر دورتر از روستایشان قرار دارد. خانوادهش به تلفن دسترسی ندارند و ماها از او بیخبر بودند. در تعطیلات پایان سال مدرسه بیشتر دانش آموزان به خانه برمیگردند، اما یاس در مدرسه ماند. او با قاری شمس‌الدین در مسجد مدرسه تنها بود. یاس میگوید ملا دستش را کشید داخل اتاقی برد و در را قفل کرد. شمس‌الدین 2 روز به او تجاوز کرد. 4 روز بعد از تجاوز حال یاس آنقدر وخیم بود که شمس‌الدین از ترس مرگش او را به بیمارستان برد. پزشک یاس تجاوز جنسی را تایید کرد و با پلیس تماس گرفت. آزمایش دی ان ای انجام دادند و شمس‌الدین دستگیر شد. او اکنون در زندان است.
این ملا باید دار زده بشه تا جلوی خشونت ها گرفته بشه. هیچ راه دیگه ای نیست. اگه اعدام نشه و آزاد بشه این تجاوز ها ادامه داره.
با وجود گزارش ها و شکایات انجام شده تا کنون هیچ یک از متهمان تجاوز به این کودکان محکوم نشدند. روحانیون در پاکستان از قدرت زیادی برخوردارند. زمانی که یک عضو به سوء رفتار متهم شود با حمایت روحانیون آزاد می شود. آنها شاکیان را به کفرگویی و توهین به مقدسات متهم می کنند و معتقدند این اظهارات دسیسه‌ای برای بی‌آبرو کردن رهبران مذهبی است. آنها با این ترفند تندروهای مذهبی را به خشم می آورند تا بتوانند قدرت خود را حفظ کنند. بسیاری از خانواده های قربانیان تحت فشار جامعه از پیگیری قانونی صرف نظر می کنند. جامعه پاکستان سنتی و بسیار محافظه‌کار است که موجب می شود بیشتر قربانیان سکوت کنند.
وقتی این بچه ها بزرگ میشن و در جامعه دنبال کار و زندگی میرن، مردم میگن این همون کسیه که بهش تجاوز شده بود. از جامعه رانده میشن. این رفتارها باعث شرم خانواده قربانی ها میشه. باعث میشه این جرم ها رو مخفی کنن و دست از شکایت بکشن.
Elements which compel the parents that they should hide the crime.
نخست وزیر پاکستان عمران خان وعده داده است که سیستم آموزشی کشور را بهبود بخشد تا از آزار دانش آموزان جلوگیری شود. اما هنوز بر مناطق تنگ دست و روستایی نظارت کمی می شود.
صخره‌های بزرگ مرجانی استرالیا سومین دوره سفیدشدگی را در 5 سال گذشته پشت سر گذاشتند. این مجموعه بزرگ در شرق استرالیا و در اقیانوس آرام قرار دارد. دانشمندان نگران هستند که فاصله کوتاه بین این پدیده‌ها برای بهبود صخره‌های مرجانی کافی نباشند. درون پولیپ های مرجان ها جلبک های زندگی می کنند که 90% انرژی این موجود دریایی را تامین می کنند. سفید شدگی مرجان وقتی اتفاق می افتد که این جلبک ها به دلیل افزایش دمای آب از بافت آن خارج می شوند. مرجان سفید شده به زندگی خود ادامه می دهد، اما در نهایت از گرسنگی و نبود انرژی کافی از بین می رود. از سال 1998 صخره‌های بزرگ مرجانی استرالیا 5 بار با پدیده سفیدشدگی مواجه شدند. 3 مورد از این سفیدشدگی‌ها در سال‌های 2016، 2017 و 2020 اتفاق افتاده است. در سال 2016 نزدیک به 30-50% مرجان‌های دریایی از بین رفتند. محققان مرکز مطالعات صخره‌های مرجانی در دانشگاه جیمز کوک استرالیا می‌گویند در قرن اخیر فوریه سال 2020 یکی از گرمترین ماه‌هایی بود که تاکنون ثبت شده است.
ما امسال گرمترین ماه رو توی این دوره داشتیم. فوریه 2020 حتی از ماه ژانویه و مارس هم گرمتر بود. هیچ قسمت خنکی در شمال جنوب صخره‌های مرجانی وجود نداشت. کل سد مرجانی گرم شده بود و برای همین سفید شدگی مرجان‌ها خیلی زود و به وسعت زیادی در حال رخ دادن است.
دانشمندان معتقدند با بیشتر شدن پدیده نادر سفید شدگی، صخره‌های مرجانی به تدریج از بین خواهند رفت و در نهایت اکوسیستم جدیدی به وجود می آید که به مناطق گرم تعلق دارد. پیش بینی می شود در آینده اینجا مرجان کمتری وجود خواهد داشت و به نسبت جلبک و اسفنج دریایی بیشتر رشد خواهد کرد.
ما مطمئنیم وضعیت صخره‌های مرجانی مثل 5 سال گذشته نخواهد شد. اونا به سرعت در حال تغییر هستن و ما دقیقاً نمی‌دونیم این تغییرات چطور خواهد بود. اما می‌تونیم با اطمینان بگیم که گونه مرجان‌های جدید متفاوت خواهند بود و کمتر به گونه امروزی شباهت خواهند داشت. حتی همین حالا اونا با مرجان‌های 5 سال قبل تفاوت دارند.
به گزارش وبسایت یونسکو، سد بزرگ مرجانی استرالیا با مساحت تقریبی 350 هزار کیلومتر مربع وسیع‌ترین و دیدنی‌ترین اکوسیستم مرجانی کره زمین است. با شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سراسری، اکوسیستم بعضی از مناطق دنیا در نبود انسان‌ها تغییر کرده است. اما این موضوع روی صخره‌های مرجانی تأثیری نداشته است. به گفته دانشمندان مرکز تحقیقات مرجانی، حضور یا عدم حضور گردشگران در گرم شدن کره زمین تغییر ایجاد نکرده است.
اینجا پورت الیوت در جنوب استرالیا است. زیر این زمین‌های سرسبز بقایای گورهای قدیمی بی‌نام و نشانی وجود دارند که متعلق به اواسط قرن 19 میلادی هستند. لورین پامرای مدیر نشنال تراست شعبه پورت الیوت است. 3 نفر از اجداد او در گورستان لیتل گلوری دفن شدند. قدمت گورهای اجدادش به بیش از 2 قرن می‌رسد. لورین از دکتر ایان مافت دعوت کرده است تا گورهایی را پیدا کند که ممکن است زیر گورستان جدید و زمین‌های اطرافش وجود داشته باشند.
اصلاً ترسناک نیست. مردمی که اینجا دفن شدن در دوره تاریخی خارق‌العاده‌ای زندگی می‌کردند. کاش می‌تونستم بیشتر در موردشون بدونم.
دکتر ایان مافت یک باستانشناس اهل آدلایت استرالیا است. او در جستجوی گورهای بی‌نام و فراموش شده است که در زیر مزارع، پارک ها، حتی زیر گورستان های فعلی استرالیا وجود دارد. در طول 2 قرن گذشته بسیاری از مدارک فوت افراد گم شد. سنگ قبرهایی که با چوب ساخته شده بودند بر اثر آتش سوزی از بین رفتند و حتی بسیاری از افراد بدون ثبت تاریخ فوت دفن شده بودند.
در حال حاضر مشکل اغلب گورستان های استرالیا گورهای بدون نام و نشان است.
دکتر ایان به وسیله دستگاه رادار زمین نفوذ یا GPR محل دفن‌های قدیمی را مشخص می‌کند. این دستگاه که نوعی رادیو به زیر زمین است، با امواج مغناطیسی لایه‌های کم عمق زمین را بررسی می‌کند. این رادیو خطوط گورهای کنده شده در طول تاریخ را در زمین جستجو می‌کند. خطوط قبرها بعد از گذشت سال‌ها در خاک باقی می‌ماند. در گذشته تنها راه پیدا کردن گورهای قدیمی با روش خاکبرداری و حفاری امکان پذیر بود که روشی کند و پرهزینه است. دکتر ایان بیش از 30 گورستان جدید را در پی یافتن قبرهای قدیمی بررسی کرده میگوید در تلاش خود برای یافتن این گورها قبرهای جدیدی که روی آنها قرار دارند را تخریب نکند. تحقیقات نشان می‌دهد بیش از 650 قبرستان بدون نام در حومه شهرهای استرالیا وجود دارد.